بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الاطهار لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعجيل در فرج آقا امام زمانك صلوات مرحمت بفرمائي. هدیه به پیشگاه آقا امام جعفر صادق سلام الله علیه. صلوات دیگری مرحمت بفرماییم. خب جلسه گذشته خدمتتون عرض کردیم امام علیه السلام تک تک تصمیماتی که در مسیر هدایت خلق میگیره، تک تک کارهایی که در مسیر رهبری مؤمنان انجام میده دستور خاص خداونده و خداوند به واسطه اون حقیقت قرآن که در اختیار امام علیه السلام قرار داده این قابلیت رو به امام داده تا بتونه جامعه رو در مسیر حق و در مسیر نورانیت هدایت کنه. امام صادق علیه السلام هم دقیقاً مثل بقیه اهل بیت علیهم السلام همین مسیر رو طی کردن. عرض شد در اون روایت بسیار زیبا امام صادق علیه السلام فرمودند یک وظیفه اختصاصی بین تمام اهل بیت علیهم السلام برای خصوص امام صادق علیه السلام بود. در روایتی که شب گذشته خدمتون عرض کردم اون این بود و صدق آباءک الصالحین. وظیفه امام صادق علیه السلام این بود که نام پدران خودش رو، نام خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در جامعه زنده بکنه، نام این بزرگان رو فریاد بزنیم. خب این گذشت. به اینجا رسیدیم که امام صادق علیه السلام با این کارهای بزرگی که من یه به عنوان نمونه بگم، حالا اونایی که طلبه هستن بهتر میدونن، اما یه کتابه حدیثی شیعه هست 20 جلد کتاب رواییه، هر فقیهی بخواد در یه مسئله فقهی فتوا بده منبع اصلیش این کتاب وسائل الشیعه است، 20 جلد کتاب، شش حدود شاید شش هفتم روایات وسائل الشیعه از امام صادق علیه السلامه، یه همچینه، یعنی یک هفتم از باقی معصومین علیه السلام، شیش هفتم از امام صادق علیه السلام. یه گوشه ای از اون انقلابی است که امام صادق علیه السلام در جامعه شیعه ایجاد کرد. و دیشب عرض کردیم که فکر نکنیم مسیر خیلی برای حضرت باز بوده. شاید توی 6-7 سال، حدود سال 125 تا 132، 6-7 سال یه ذره کار ساده تر بود، اما در زمان امامت امام صادق علیه السلام سختی ها فوق‌العاده بود. فشارهای حکومت، فشارهای بعضی از شیعیان خلاصه کمفهم. یه عده اومدن پیش امام صادق علیه السلام، یه عده از شیعیان شکایت کردند، شکایت از روزگار کردند، عرض کردند خدمت حضرت آقا جان زندگی ما خیلی سخت شده، فشارهای حکومت، فشارهای مردم، نیش و کنایه های مردم. حضرت می‌فرمایند روزگار طوری شده که اگر یک نفر بالاترین گناه رو انجام داده باشه، نام می‌برند خود حضرت، انقدر پیش مردم بد نیست که شیعه امیرالمؤمنین باشه. این طور تحت فشار بودن. اومدن پیش امام صادق علیه السلام شکایت، گفتن آقا ما خیلی تحت فشاریم. آقا آرومشون کرد، گفت خیلی آه و ناله نکنیم، منم که امام معصومم مثل شما. امام صادق فرمودن بذار یه قصه براتون نقل کنم. فرمودن من داشتم تو مسیر حرکت میکردم، منصور دوانیقی ملعون سوار بر اسب، تعداد زیادی اسب سوار جلوش حرکت میکردن، تعداد زیادی اسب سوار کنارش و پشت سرش حرکت میکردن. امام صادق علیه السلام فرمود او سوار بر اسب با کلی محافظ و خدم و حشم، من امام صادق تک و تنها سوار اولاق. میگه منصور اومد با اسبش رسید کنار من. اصلا خود ذات این صحنه قربت حضرت رو میرسونه. حضرت تک تنها سوار بر یک الاغ ساده، اون منصور با اون عظمت ظاهری. منصور رسید به حضرت، با بیادبی عرض کرد که تو باید خوشحال باشی که خدای همچین عظمتی به ما داده ها، برو خدا رو شکر کن که به من منصور خدای همچین عظمتی داده. یه موقع نری به پیش مردم بگی ما فرزندان رسول خدا به خلافت سزاوارتریم، اینطور بی ادبانه با حضرت صحبت میکرد. امام صادق علیه السلام فرمودن تقیه میکردن دیگه، فرمودن ما نه، ما هیچ وقت همچی حرف، هر کسی همچی حرفی رو از طرف من پیش تو آورده دروغ میگه. قربت حضرت رو ببینید. منصور گفت یالا قسم بخور که دروغ نمیگی، یالا قسم بخور که دروغ نمیگی. حضرت فرمودن به حرف مردم گوش نکن، خیالت از طرف من راحت. حضرت فرمودن به شیعیان ناراحت نباشید، منی که امام شما وضعیتم اینه، چرا غصه میخورید؟ تو این فشار بودن. نه فقط این فشار، یه روایتی، آقا این روایت خیلی زیباست از دو جهت. از یه جهت اینکه اوج قربت امام صادق علیه السلام رو میرسونه، از جهتی اوج محبت و علاقه امام به شیعیان رو میرسونه. شخصی میاد پیش حضرت، حضرت واسه اون شخصی بود به اسم انبسط ابن مصعب. امام صادق علیه السلام شروع میکنن برای این انبسط ابن مصعب به درد دل کردن. خیلی تعابیر آقا عجیبه. امام صادق علیه السلام فرمود اشکو الالله عز و جل وحدتی و قلقلت و تقلقلی بین اهل المدینه. دیشب هم عرض کردیم شیعیان کوفه بودن، کمتر شیعیان مدینه بودن. امام صادق علیه السلام میگه من شکایت کردم، گلایه کردم به خدا، من تو مدینه تنهام، بینش این اهل مدینه هم اصلا کاری به کار من ندارن، شیعیان کوفه، من اینجا تنها. تعبیر رو ببینی، حضرت میفرمایند که انقدر دوست دارم یه خونه بزرگ داشته باشم سمت طائف، یعنی کیلومترها دورتر از مرکز خلافت. دقت کنید، امامی که مثل الامامه مثل الکعبه از تو اتا ولا تأتی، امامی که کعبه است وظیفش این نیست پیش احدی بره، بقیه باید بیان پیش امام علیه السلام. امام با این عظمت میگه من چجور داره درد دل میکنه، میگه انقدر دوست دارم یه خونه داشته باشم تو طائف، یه خونه بزرگ دور از مرکز خلافت، من باشم و شما شیعه ها تو اون خونه، نه ما کاری به خلیفه داشته باشیم نه او کاری با من، امام صادق با شما شیعه ها همه با هم توی خونه بزرگ زندگی کنیم، کیف دنیا و آخرت رو ببریم. اینطور محبت داشتن به شیعه ها. و اینو دقت کنید آقا، من اینو همیشه عرض میکنم، امام علیه السلام که اینطور دوست داره با شیعیانش باشه، این مال زمان حضور امام علیه السلام نیستا، این مال زمان حضور امام نیست، حضور و غیبت امام، همونطور که امام علیه السلام دوست داره یه خونه داشته باشه، تو اون خونه با شیعه ها با هم زندگی کنه. همون حال تو زمان غیبت هم هستا، همون حال تو زمان غیبت. یعنی ما که الان زمان غیبت از حضرت دوریم، از حضرت جداییم، در ظاهر از حضرت جداییم. اون نوری که در ذیل الله و نور و سماوات و الارض، در تفسیر این آیه الله و نور و سماوات و الارض، در بعضی از اینها نور تفسیر شده به وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام. این نور در تک تک ذرات عالم هست. الان که ما غایبیم، الان که ما اینجا نشستیم، این نور همراه ما هست. به اندازه‌ای که تسلیم اهل بیت باشیم از این نور بهره میبریم، به اندازه‌ای که تقوا داشته باشیم از این نور بهره میبریم. حضرت اینطور حواسشون به شیعیان بوده. حالا این روایت رو نمیخواستم بخونم، بذارید بحثمون به اینجا رسید، چون سیر بحث من این نبود. اینم بخونم روایت، اینم روایت فوق‌العاده روایت زیباییه. از شدت محبت امام صادق علیه السلام به شیعیان، صفوان ابن یحیی میگه ما یه رفیقی داشتم تو عراق زندگی میکرد، میگه یه زن خیلی بامعرفتی داشت. یه بار این زنه اومد به این شوهرش گفتش که فلانی، ما خیلی سال هاست قسمت نشده حج مشرف شیم خدمت امام صادق علیه السلام برسیم، بیا امسال بریم حج خدمت حضرت. داخل پرانتز، بیشترین ارتباط امام صادق علیه السلام در همین دو سه ماه ایام حج بوده با شیعیان. از اقصا نقاط می اومدن، یه ذره فضا باز می شد، اکثر ارتباط تو اون زمان بوده. این همه روایات داریم که یکی از فلسفه های حج ارتباط با امام معصومه، یکیش همینه. البته یه تفسیرهای زیباتری هم داره این مسئله، جای خودش باید بحث کنیم، که حقیقت حج ولایت اهل بیت علیهم السلامه. میگه این به شوهرش گفت پاشو امسال بریم حج خدمت امام صادق، خیلی سال حضرت رو ندیدیم. شوهرش گفت آخه پول نداریم. این زنه گفتش که اب نداره، یه ذره لباس داریم، منم یکی دوتا تیکه طلا دارم، میفروشیم میریم حج، میخوایم چیکار، یه دوتا تیکه علنگو گوشواره. میگه فروختیم رفتیم نزدیک مدینه که رسیدیم، این زن مریض شد. میگه به قدری مریض شد اصلا نتونست از دروازه مدینه جلوتر بیاد، همونجا کنار دروازه مدینه یه جایی براش پنگ کردم خوابید. به من گفت تو برو لااقل پیش امام صادق علیه السلام سلام منو برسون، بگو فلانی از عراق را افتاد به عشق دیدن شما، ولی دیگه عجل فرصتش نداد. این شوهرم خلاصه گریه کنان رفت رسید خدمت امام صادق علیه السلام. میگه وارد خانه شدم، دیدم امام صادق علیه السلام یه لباس ممصر، یعنی قرمه، یه جورایی نمیدونم بگم چه شکلی، یه جوری که مثلا یه ذره به سرخی میزنه تن حضرت. تا حضرت منو دید، دیدم حضرت خوشحال، تا منو دید گفت چرا ناراحتی، ناراحت نباش. میگه من عرض کردم خدمت حضرت قصه از این قرار، خانومم مریضه به عشق شما اومده بود تا مدینه. حضرت فهمم نه بابا برو دم در مدینه، حالش خوبه نشسته، یه نفرم داره خدمتش میکنه. میگه من تعجب کردم، گفتم آقا جان مریضه، گفت شما برو میبینی. میگه من به سرعت برگشتم رسیدم به دروازه مدینه، دیدم همسرم سالم و سرحال نشسته. گفتم قصه از چه قراره؟ گفت تا تو رفتی یک آقایی، یک ملک الموت ازرائیل اومد، فهمیدم که جونم رو میخواد بگیر، چون داریم در روایات لحظه آخر همه ملک الموت رو میبینن، ملک الموت اومد جونم رو بگیره. میگه در همون لحظه یک آقایی با یک لباس سرخ رنگ اومد، تا اومد ملک الموت رفت کنار. گفت اون آقا فرمود کاری بهش نداشت باش. تعبیر عزرائیل رو ببینید، خطاب به امام صادق علیه السلام، عزرائیل خدمت حضرت عرض کرد که لبیک ایها الامام، لبک تو عربی دیگه اوج خلاصه خضوع کردن در مقابل یکی لبک، ما خدمت سید و شهدا میرسیم، لبک داعی الله همینه، لبک ایها الامام. امام صادق علیه السلام فرمود الان جون اینو نگیر، 20 سال دیگه من به عمرش اضافه کردم. این طور محبت داشتن خدمت شیعیان، این طور توجه به شیعیان داشتن. بازم تکرار میکنم این محبت، این توجه نه مال زمان حضوره، همین الان هم به ما همین توجهو دارن. اگه ما این اعتقادو نداشته باشیم اصلا شیعگریمون ناقصه. مگه حضور و غیبت برای امام معصوم؟ امام کل عالم میگه کفل قتل جوزه، مثل یه دونه گردو کف دست امامه، مگه حضور و غیبت برای امام فرقی میکنه؟ این طور محبت داشتن. خب اون چه که من امشب حالا گفتم مناسبت داره با هم بحث خودم، هم شب جمعه از شب زیارتی آقا ابا عبدالله علیه السلام، تصمیم گرفتم کوتاه اینو خدمتتون عرض کنم. یکی از بزرگترین خدمات امام صادق علیه السلام به شیعیان، به مؤمنین، زنده کردن مقوله عزاداری برای اهل بیت و زیارت اهل بیت علیه السلام، به خصوص سید الشهدا علیه السلام، به خصوص سید الشهدا. یعنی امام صادق علیه السلام از هر فرصتی برای زنده کردن روزخونی استفاده میکردن. آقا عجیبه، یعنی اصلا خودش واقعا بدون مبالغه، از این مبالغه های منبری نی، 5 شب جای صحبت، کارهایی که حضرت برای ترویج عزاداری و روزخونی امام حسین تو جامعه شیعه انجام میدادن، برای ترویج زیارت سید و شهدا انجام. خیلی آقا جالب، حضرت تا یه نفر میومد تو خونه، این یه نفر صداش یه ذره خوب بود یا شاعر بود، متعدد داریم، تا وارد میشدن امام صادق علیه السلام میفرمودن فلانی شنیدم شعر بلدی واسه جد ما بگی، فلانی شنیدم صدات خوبه، بیا یه چند جمله برای ما روزه بخون. اهل خونه رو صدا میزدن، زن و بچه ها رو صدا میزدن، متعدد داریم آقا. حضرت خودشون پا میشدن یه پرده میزدن از این ور اتاق به اون ور اتاق، زنا اون ور، مردا اون ور، میگفتن بخون. داره در روایت اینا واقعا میگم دل و نورانی میکنه که امام علیه السلام این طور ترویج میکردن، چون امام علیه السلام میدونه کل الخیر فی باب الحسین، او میدونه که ان الحسین سفینت و نجات مصباح الهدا. روایتشو شاید تو همین مجلس یک بار خدمتتون عرض کردم. آقا حضرت میفرماین کسی که به زیارت سید و شهدا علیه السلام مشرف بشه، لم یزل محفوظن من کل آفت طول سنته. آقا خواهش میکنم این روایت رو خوب دقت کنید. حضرت میفهمد کسی که زیارت سید و شهدا مشرف بشه، در 1 سال بعد از زیارت از هر مشکلی در امانه، کمترینش چیه؟ احونها شیطان. یعنی چی این روایت؟ ما در مورد ماه رمضون میگیم آقا ماه رمضون بسیار ماه بابرکتیه، یکی از مهمترین خصوصیات ماه رمضان چیه؟ میگیم خداوند در ماه رمضان دست و پای شیطان رو زنجیر میکنه. این کنایه است. کنایه است چیه؟ یعنی قدرت شیطان رو محدود میکنه، کمتر میتونه شیطان ماها رو گول بزنه، درسته؟ حالا این تو یه ماهه. حضرت میفرماد کسی که زیارت سید و شهدا علیه السلام مشرف بشه، تو کل سال آینده من تسلط شیطون رو بر این شخص محدود میکنم، محفوظن من کل احون، کمترین شیطونه. یعنی اینا رو ماها اگه یه ذره این خلاصه دغدغه های این روزگار و دغدغه هاش هم که خیلی هاش هم الکی خودمون واسه خودمون درست میکنیم، اینا نبود. آدم اینا رو واقعا روزی 10 دقیقه بشینه سرش فکر کنه بفهمه. یه سال از شیطون در امونی، یه سال کمتر گناه میکنی، یه سال راحتتر واجباتتو انجام میدی، این کم چیزیه؟ امام صادق علیه السلام میدونه روزه سیدالشهدا یه همچی برکتی داره، زیارت سیدالشهدا یه همچی برکتی داره، واسه همین ترویجش میکنه. اصلا آقا 40 که هممون دیگه عاشق 40 و زیارت 40 و پیاده روی 40، شروع 40 توسط امام صادق علیه السلام بوده به صفوان جمال. صفوان جمال یه شتردار بود ولی خیلی با معرفت بود، نه فقیه بود نه متکلم بود نه سخنران بود، شتر داشت، اطراف مدینه شترداری میکرد، فوق العاده با معرفت. امام صادق علیه السلام به صفوان جمال فرمودن صفوان 40 پاش برو کربلا، زور که گذشت این همون زیارت مشهور 40 هست، همه روز 40 کاغذاشو پخش میکنن، انشالله قسمت بشن همه، انشالله مشرف بشیم دوباره امسال و سالهای بعد و هر سال، همون زیارته، اون مال صفوان جماله. حضرت فرمودن زور برو، رسید اصلا تا قبل از زیار امام صادق علیه اسمی از زیارت 40 نبود، حضرت شروع کردن این ماجرا رو که الان به این عظمت رسیده. امام عسکری علیه السلام سالها بعد فرمودند که علامت مؤمن 5 چیزه، یکیش زیارت 40. سالها گذشته بود از شروعش، توسط میدونستن یه همچین برکتی داره. خب اینو میخواستم بگم، گفتیم امام صادق هر فرصت استفاده میکرد، شخصی اومد منزل حضرت به اسم صفوان ابن مصعب، شاعر بود، تا وارد خونه شد، حضرت مثلا منتظر خلاصه موقعیت بود، تا وارد خونه شد حضرت فرمود است صفیان شنیدم روزه خونی، گفت چه عرض کنیم به تعبیر من، گفت ام فروه یکی از نوادگان امام حسین بوده. امام صادق گفت ام فروه کوچیک بوده، ظاهرا یه دختر 7-8 ساله بوده، ام فروه رو صدا بکنید بیاد، میخوایم واسه جدش روزه بخونیم. پرده زدن طبق معمول، زنها اونور مردا اینور، شروع کرد به روزه خوندن. فر وجود یک قصیده مشهوریه، فر وجودی به دمع کلمسکوب، شروع کرد اهل خونه و زنها شروع کردن به شیون و زاری. داره همون لحظه عمال حکومت اومدن دم در زدن آقا چه خبره؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که برید یه جوری دست به سرشون کنید، برید بهشون بگید نه چیزی نشده، ما یه کودکی داشتیم کودک قش کرد. البته همین جمله حضرت هم روزه بود، داره اصلا همین رو که حضرت فرمودن دوباره زنان گریه کردن، گفتم اینطور تو اون شرایط. یا به ابوبصیر میفرماد ابوبصیر دلت میخواد جده ما فاطمه زهرا سلام الله علیها از دستت خوشحال باشه؟ ابوبصیر گفت بله. فرمودن بشین روزه بخون گریه کن. به اسحاق ابن عمار فرمودن فکر نکنی زیارت سیدالشهدا کم چیزیه ها. حضرت فرمودن لیس نبی فی السماوات ولا فی الارض الا یسالون الله تعالی ان یعزن لهم فی زیارت خود. هر پیغمبری پیوسته از خدا میخواد، میگه خدایا اجازه بده یه بار برم زمین، یه بار زیارت امام حسین رو برگردم. ببینید ماها بی معرفتی، مال خودمو عرض میکنم، میگم آقا نه نمیشه، گرون میشه، سخت، حوصله نداریم. آقا بریم دیگه سر این همه چیز، ماها این ور اون ور ولو شده، حالا 40 که میتونیم، حالا ایشالله باز بشه راحت تر بشه. یعنی فکر نکنیم زیارت یه مسافرتیه، حالا رفتیم نرفتیم هم نرفتیم، باید بریم. حضرت میفهمد ففوجون ینزل و فوجون یسعد. این جمله رو ما در مورد ملائکه شنیدیم تو کربلا ها، در مورد انبیا هم هست، میگه انبیا یه فوج میان یه فوج میرن. یا یه نکته دیگه که بوده، خب اون زمان زیارت سختی‌های خودش رو داشته. امام صادق علیه السلام فراوون تأکید می‌کردن به شیعیان. یکی از اصحاب حضرت بود به اسم عبدالله ابن بکیر، اومد خدمت حضرت گفت من طرفای خوزستان زندگی می‌کنم، خیلی دلم می‌خواد برم زیارت سید و شهدا، می‌ترسم. راهزن بود، ناسبی بود، کسای حضرت فرمودن فلانی دلت نمیخواد یه ذره واسه ما اهل بیت بترسی؟ اگه یه ذره واسه ما اهل بیت بترسی اینو گوش بدی، خدا سایه رحمتش رو روز قیامت بر سرت گسترده میکنه. این تعبیر رو من کار دارم. و کان محدثه الحسین علیه السلام تحت العرش. میگه اگه یه ذره در مسیر زیارت ما اهل بیت بترسی، میدونی چی گیرت میاد؟ روز قیامت امام حسین علیه السلام میاد میشینه هم صحبت تو میشه. اینا تعبیرهای ظاهری ها، امام حسین هم صحبت من میشه، امام حسین هم صحبت تو میشه، یعنی تو اعلی علیینی. همیشه این چیزها رو تو روایات دقت کنید، روایات کنایه داره. همیشه دیشب گفتم ان الله یفتح مسامع من یشاء، گوشامون باید باز شه. یه جمله است، این جمله رو به یه آدم با معرفت بدی هزار تا چیز میفهمه، به یه بی معرفت بدی یه چیزم نمیفهمه. گوشه رو خدا باید وا کنه. حضرت فرمود هم صحبت سید الشهدا علیه السلام میشه. این یکی از مهمترین پس از فعالیت‌های امام صادق علیه السلام، ترویج فرهنگ عزاداری، ترویج فرهنگ زیارت در بین شیعه ها بوده. فراوون میگم، من واقعا بدون مبالغه 1% هم الان خدمتتون نگفتم. شیعه ها فقیر بودن اکثرا، اون دوران پول نداشتن، در مضیقه بودن. مکرر روایت داریم، حضرت میفرماید آقا نترسین، یه درهم واسه زیارت سید و شهدا هزینه کنید، خدا 100,000 درهمشو بهتون بر میگردونه. یه تعبیر آقا عجیب، حضرت میفرماید کسی که همت کنه 3 بار تو سال زیارت سید و شهدا مشرف بشه دوچار فقر نمیشه. همه این دلنگرانی های شیعیان رو بعدن، نه شیعه های اون موقع ها، شیعه های الان هم همینه دیگه. مگه ماها دلمون شور نمیزن آقا اگه بریم کربلا پول مدرسه بچه‌مو ندارم، پول بیمه ماشینمو ندارم، نمیدونم اجار. خب این اون ترسا که مال مردم اون زمان نبوده، مال مردم الان هم هست دیگه. مگه ماها الان ترس از کم پولی و بی پولی نداریم؟ فرقی نمیکنه. اینا خطابش به همه ایماست. این یکی از جنبه های حیات با برکت امام صادق علیه السلام بوده که انشالله اگر فرصت بشه شب بعد هم بعضی از جنبه های دیگر رو انشالله خدمتتون عرض بکنیم و انشالله هم معرفت خود و معرفت شما یه ذره بالا بره، انشالله به برکت این مجالس برای ما بسه. خب گفتیم تمام حیات امام صادق علیه السلام وقف مسئله سید الشهدا علیه السلام و اهل بیت علیه السلام بود. هر جا میشستن حضرت بیان میکردن، فضائل رو بیان میکردن، نکات مختلف رو بیان میکردن، ذهنیت شیعیان رو تصحیح میکردن. این روایت هم بگم خدمتون انشاءالله قبل از اینکه وارد ذکر مصیبت بشم، این خیلی از اوقات شیعیان میرسیدن خدمت حضرت، حضرت یه جمله خیلی فوق‌العاده‌ای دارن، حضرت امام صادق اینو خیلی وقتا بعضی هم میان مثلا میگن که آقا ما دلمون میخواست مثلا سید بودیم. خب بالاخره اینشون قدیمی ها مخصوصا، آقا دلم امام صادق علیه السلام یه جمله خیلی فوق‌العاده داره. حضرت می‌فرمایند که ولایتی لعلی ابن ابی طالب علیه السلام خیر من ولادتی منه. اینی که من ولایت جدم علی ابن ابی طالب رو دارم واسه من امام صادق خیلی ارزشش بیشتر از اینه که جدم علی ابن ابی طالبه. اینو خوب دقت کنی، ولایتی لعلی ابن ابی طالب خیر من ولادتیمه، اینی که ولایت جدم امیرالمومنین دارم خیلی بهتر از اینه که فرزند امیرالمومنینم. این ولایت ها این تو ذهن شیعه ها برجسته می شد، معرفت شیعه ها برجسته می شد. خب گفتیم همه زندگی امام صادق علیه السلام وقف این روزه خونی بود و این مصیبت امام صادق علیه السلام رو دیگه همه شنیدن. اون زمانی که حضرت در عراق بودن، چون در بعضی از برهه ها حضرت تبعیدای کوتاه مدتی به عراق شده بودن، تو یکی از این تبعیدها حضرت به عراق بودن، اون ماجرای اون جسارتی که همه شنیدین، شب عمال حکومت به خونه امام صادق علیه السلام یورش بردن. داره در بعضی از نقلها ابن ربیع ملعون آتش در داخل خانه امام صادق علیه السلام پرتاب کرد، در حیات خونه، در خود خونه، داره این زن و بچه هراسون از این سمت به اون سمت، آقا اینها رو آرام میکرد. وار بی اجازه از روی دیوار وارد خانه شدن. داره در بعضی از نقلها امام صادق علیه السلام رو ابن ربیع ملعون با تنابی بست به دنبال اسب میکشید. خب اون سن آقا امام صادق علیه السلام شیخ الائمه بود، سنش از تمام اهل بیت علیه السلام بالاتر بود، سن و سالی از حضرت گذشته بود. حضرت با پای برهنه بدون عبا بدون عمامه وارد کوچه شدن، این تناب در دست ابن ربیع ملعون سوار بر اسب حضرت رو میکشید. داره ابن ربیع میگه، خودش گفت، میگه نفسهای جعفر ابن محمد رو، نفس نفس زدنش رو به دنبال اسب میشنیدم. میکشید حضرت رو اون ملعون. در نقل داره چند بار حضرت به زمین خوردن، چند بار حضرت به زمین خوردن. تمام اتفاقات حضرت هم روزه است. شاعر خیلی لطیف گفته، میگه ماه شوال که از حال دلم با خبر است، با زمین خوردن من داشت محرم میشد، بی هوا خوردن من روی زمین علت داشت، در نظر روضه گودال مجسم میشد. امام صادق علیه السلام شد، اما خود اهل بیت علیهم السلام فرمودن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اون زمانی که در مرحوم سید ابن طاووس در لحوف می فرماید که فسقط الحسین من فرسه علی الارض علی خده الایمن، به گونه راست بر زمین افتاد. مرحوم صدوق در امالی میگه فوقع علی خده الایسر، به گونه چپ آقا بر زمین افتاد. در بعضی از مقاتل داره فوقع علا وجه، به صورت سجده بر زمین افتاد. مرحوم قزوینی در ریاض الاحزان میگه، خدا رحمتش کنه، میگه میدونه علت چیه که او میگه بر گونه راست، او میگه بر گونه چپ، او میگه بر صورت؟ علت این، حضرت چندین بار بر زمین میافتادن، تجدید قوا میکردن، دوباره میجنگیدند و دوباره بر زمین میافتادن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.